أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما مولانا بقية الله في الأرزين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. هدية بساحة مقدسة حضرت بقية الله العظم سلامتي وجود مقدسشون تأجيل در أمر فرجشون اجماعا صلوات خط کنید. مسئله در موضوع سفر در ماه رمضان قابل دقت هست که قبل از اون یک مقدمه رو باید خدمتتون عرض کنیم. برای سفر در ماه رمضان و غیر ماه رمضان که نماز شکسته میشه و روزه گرفته نمیشه، دو تا حد رو تو رساله ها و دستورات مراجع برای ما تعریف کردن، یکی حد ترخص، یکی حد مسافت شرعی. حد ترخص از اسمش پیداست، از رخصت میاد. به کجا میگن حد ترخص؟ به جایی که به تعبیر قدیمی دیوارهای شهر دیگه دیده نشه و صدای از آن شنیده نشه. همونطوری که قبلا گفتیم الان با تابلوهای حد ترخص شهرها رو مشخص کردن. این یه تعریف داره در فقه. یکم حد مسافت به مکانی میگن که رفت و برگشتش حدود 44 کیلومتر باشه، یعنی 8 فرسخ شرعی. 8 فرسخ شرعی حدوداً میشه 44 کیلومتر. این که میگن رفت و برگشت به خاطر اینکه ممکنه شما مکانی رو انتخاب میکنید که از یک جاده میشه رفت و از یک جاده دیگه بر میگردن. فرضاً جاده اول 3 فرسخه، جاده برگشت 5 فرسخه. با اینکه رفتش 3 فرسخه ولی چون برگشتن 5 فرسخ میشه، بازم تو مسافت شرعی میاد. نه اینکه فقط رفتش، حالا ما به کیلومتر بگیم، فقط رفت 22 کیلومتر، خب درسته برگشتش هم علی القاعده 22 کیلومتر، اما اگر به گونه‌ای بود که فرضاً رفتش 5 فرسخه برگشتش 3 فرسخه، اونم حد مسافت میشه، که البته الان دیگه تعریف خاصی نداره. داریم البته مکانهایی رو که دو تا جاده دارن، جاده با از کنم خدمتون که مسافت بیشتر، جاده با مسافت کمتر. شما ملاکون مسافتیه که طی میکنی، اون مسافتی که طی میشه رفت و برگشتش اگر بیشتر از 44 کیلومتر باشد میشه مسافت شرعی. حالا هر کدوم از اینها یک احکامی برش بار میشه. مثلا شما تو شهری که زندگی میکنید، تهران یا هر جای دیگه، تا قبل از حد مسافت میتونید از شهر خارج بشید، ولی اون که سر ظهر تو وطنتون نباشید، چون میدونید روزدار باید اذان ظهر در وطن یا هر کجا که حکم وطن داره باشه. اینو هی بارها تکرار میکنیم ولی خب باز هم از سوالاتی که پرسیده میشه معلومه که خیلی توجهی به مسائل نمیشه. تو مسائل شرعی دقت بفرمایید، چون که اگر اشتباه انسان متوجه میشه یه حکم جابجا میشه و ضرورت این که انسان متوجه نسبت به این مسائل باشه خیلی بالاست. لازم هست، واجب هست انسان وقت اذان ظهر تو وطنش باشه، درسته؟ حالا اگر کمتر از حد مسافت باشه اشکال نداره. یعنی چه؟ یعنی جاییه که مثلا 16-17 کیلومتر از شهر خارجه، اونجا هم جزء شهر حساب میشه در حکم شرعی. تا قبل از 22 کیلومتر جایی که شهر یا در حکم شهره بودنش اشکال نداره. میخوام مثال بزنیم، یه شهری که نزدیک تهران باشه در فاصله 10-15 کیلومتری رو مثال بزنیم، مثل کجا؟ مثلا اسلامشهر، درسته؟ اسلامشهر فاصلهش تا اینجا چقدره؟ مثلا 15 کیلومتر. شما اگر سر ظهر خونت تهرانه، اسلامشهر هم باشی اشکال نداره. اما شهریار چی؟ شهریار از حد مسافت خارج میشه، درسته؟ برعکسش هم همینطوره. یعنی حالا حکم مال تهران که نیست که، حکم کلیه. اسلام شهری اما تهران زندگی میکنی، تهران کار میکنی، اشکال نداره. کمتر از حد مسافت اشکال نداره. خب اما برگشت، شما رفتی سفر، میخوای قبل از ظهر به وطن برسی که روزت درست باشه. کاری هم که روزه رو باطل میکنه انجام ندادی. اگر قبل از اذان ظهر از حد مسافت خارج شدی اشکال داره؟ آیا صحیح روزت؟ یعنی چه؟ یعنی قبل از اذان ظهر رسیدی به اسلامشهر، به تهران نرسیدی، اینجا روزت صحیح نیست. بعد چیکار کنی؟ به حد ترخص برسی. پس ببین دو تا فرقش چی شد. مسئله بعدی این که در حد ترخص اگر شما قصد سفر داری در روزی که باید روزه بگیری، تا به حد ترخص نرسیدی حق این که روزتو بخوری نداری. اینو دقت کنید. آقا ما صبح فردا میخوایم بریم مشهد انشالله برای زیارت، صبح هم راه میفتیم، صبحانه‌ش خونه بساط و صبحونه رو یه صبحونه مفصل بخوری و بعد راه بیفتی. کسی این کارو کرد روزش باطل، کار حرامی انجام داده. و اگر عمدی باشه مسئله رو بدونه 60 روزه برش واجب میشه. اینو دقت بکنید، اگر عمدی باشه. گاهی وقتا ندانستن مسئله هم عمدی میشه، اون بحث جاهل قاصر جاهل مقصری که بارها اشاره شده. صبح که خونتون پا میشین میخواین سفر کنید، تا از حد ترخص خارج نشدید افطار نکنید، روزتون رو باز نکنید، و الا کار حرامی انجام دادید. حد ترخص کجا بود؟ همه از شهر که خارج شدی میشه حد ترخص، نه دیگه اینکه 24 کیلومتر رد بشه. حالا صبر کردی که اشکال نداره، ولی اگر قاصی بخوری باید حد ترخص رو بگذرونی و از روزت رو بخوری. اگر پس سفر قبل از حد مسافت بود نباید بخوری. شما میری اسلامشهر برمیگردی یا اطراف میری برمیگردی، اینجا کسی حق خوردن روزش رو نداره. بلاد کبیره یک عنوانی بود که الان هیچ کنم از مراجع قبول ندارن بحث نه که، یعنی فتوای به بلاد کبیره داده نشده. مرحوم امام یک موضوعی رو مطرح فرمودند و بعضی از احکام رو منوط بکنند، چون الان دیگه جایی نداره، لذا این بود که در بلاد کبیره که مثلا مثل تهران حد شرعی از در خونه شروع میشه. به اون میگفتن یعنی شما از در خونه، اگر اینجور باشه که تو تهران همه باید روزاشونو بخورن اگر حکم به بلاد کبیره باشه. الان هیچ کنم از مراجع بحث بلاد کبیره رو مطرح نمی کنن. همونطور که عرض کردم بلاد کبیره حکمش اینه، کسانی که قائل به بلاد کبیره بودند، که باز هم تاکید میکنم الان مراجع بزرگوار کسی قائل به بلاد کبیره نیست، نظرشون اینه که این حد مسافت از در خونه شروع میشه، یعنی از در خونه حرکت کنی 22 کیلومتر رد بشی میشه مسافر. اگر اینجور باشه خب تهران از بالای اتوبان امام علی که حرکت کنی نرسی به بیژزهرا باید روزت بخوری، میشه بلاد کبیره. چون اگه اشتباه نکنم مثلا اتوبان امام علی شاید حدود 30 کیلومتر باشه اگر اینجور باشه. خب ببینید این همون الان حدود شهرها مشخصه، حداقلش با شهرداری ها مشخص میشه که آیا اینجا تهران است یا شهر دیگری، توجه بودید؟ یا تهران یا شهر. فقط اینجا یه نکته پیش میاد که در بحث مسافر، مسافر حق خروج از حد ترخص رو هم نداره. نباید بگه تهران حد مسافتش اسلام شهره، ما روزا میریم اسلام شهر واسه دو تا عید دیدنی بکنیم برگردیم، نمیشه. مسافر حق خروج از حد ترخص را ندارن. استثناء داره، بعضی از مراجع فرمودن اگر از اول قصدش خروج نبوده به مقداری که به سفر لطمه نزنه به اندازه یکی دو ساعت از حد ترخص قبل از حد مسافت خارج بشه اشکال نداره. دقت کنید مسئله اشتباه نشه. مسافری مثلا رفتی مشهد، درسته؟ یا رفتی شمال یا هر کجا، انشاءالله هر کی میره تو این سفرها همه به سلامت برن، به سلامت برگردن. یه جایی ساکن شده، قوم خویش داره تو شهر دیگه، ایام عیده، درسته؟ میگه آقا من میتونم برم، مادم قصد در روز کردم، میتونم یه عید دیدنی برم و بیام؟ یک، اگر از حد ترخص خارج میشی به حد مسافت نمیرسی، برای یک بار رفتن کمتر از یکی دو ساعت اشکال نداره، درست شد؟ شما برگشتی به 10 دقیقه پیش، الان گوش بده تا اونا رو برات میگه، درست شد؟ ما الان تو اومدیم رفتیم مشهد و چالوس و الان تو جاده شمال نیستن جاده مشهدی. بله بله، یه صلوات بفرستیم. قبلش نه، بازم مسئله رو عرض میکنم. اگر شما میخوای صبح حرکت کنی انشالله بری مشهد امام رضا، ما دوست داریم همه سفرها آخرش به اهل بیت ختم بشه، انشالله بری کربلا، انشالله بری مدینه، اول صبح پانشی کله پاچه رو بزنی و بعد باید صبر بکنی، از شهر که خارج شدی افطار کنی. اون این مسئله بود که عرض کردم خدمت. این مسئله چیه؟ قصد در روز کردی رفتی مشهد، میگه حالا یه شاندیزم بریم مثلا، خب اونجا خارج از حد ترخصه. بعضی از اماکن تفریحی مشهد خارج از حد مسافت اصلا، حالا باید ببینیم اونجا، من کیلومترشو نمیدونم. اگر خارج از حد مسافتی نباید بری، اگر خارج شدی قصدت به هم میخوره، وقتی برمیگردی اگر فرصت داری دوباره باید قصد در روز بکنی، اگرم نداری که روزه و نماز همه شکسته میشه. این مال حد مسافته، اون 22 کیلومتره، یعنی از 22 کیلومتر قطعا نباید حتی یک بارم نباید خارج بشی. اما میشه از شهر بنزی چند کیلومتر خارج شد؟ مراجع بزرگوار بعضیشون میفرمایند اگر به مقدار یک سفر کوتاه به قول معروف 2-3 ساعته ای که مخل به روزه نباشه، مخل به سفر نباشه، سفر رو به هم نزنه، به این مقدار اشکال نداره. فرض کنید مثلا در مشهد ترقبه فاصلش تا مشهد مثلا 10 کیلومتر باشه یا 15 کیلومتر باشه، به اندازه یه ساعت بری تا ترقبه یه نفر رو ببینی برگردی، به این مقدار اشکال نداره. اما حد مسافت نه. مسافر، تأکید میکنم، مسافر حق این که از مسافت شرعی خارج بشود نداره. نه ببینید، اون نماز ظهر رو بخونید برای کسی که تو وطنشه. مثلا چی؟ شما از تهران تشریف برید مشهد، مشهد هم وطنتونه، نماز ظهر رو باید مشهد باشه یا اطراف مشهد، اشکال نداره چون وطنتونه اونجا. اینو تأکید میکنم حکم مسافره، مسافری که قصد 10 روز کرده اگر از حد مسافت خارج شود قصدش به هم میخوره. یعنی چه قصدش به هم میخوره؟ یعنی وقتی برگشت قضاشو، یعنی نمازش شکسته است و روزش هم نمیتونه بگیره. منظور اینه. بفرم. محل استقرارتون هر کجا هست؟ یعنی ببینید شما در هر نقطه، در هر مکانی که روستا بهش میگن، بخشش میگن، هر چی بهش میگن، درست شد؟ شما وارد این روستا میشی، توی این روستا قصد 10 روز میکنی، درست شد؟ روستای بعدی رو نمیتونی بری دوباره امروز این روستا، فردا اون روستا، میگی چون این روستا به هم چسبیده است اشکال نداره. اگر اینجور باشه از اول استان گلستان تا آخر استان مازندران و گیلان همه به هم چسبیده است، پس هیچ، همه کامل میشه. عرض کردم دقت کنید، اینجا دیگه شهر اینا هیچ ملاک نیست. با دقت، شما وارد شهری شدید، قصد 10 روز در اون شهر، بخش، روستا، هر چی که میشه بهش گفت، اونجا از حد مسافت شرعی قطعا نباید خارج بشی، تمام؟ از حد ترخص یعنی دیوار شهر هم یک بار کمتر از 2 ساعت بعضی از مراجع میگن اشکال نداره. یعنی بهتر اینجا بگم، بهتر اینه که در هیچ حالتی خارج نشی. خارج شدی؟ وقتی برمیگردی یا باید قصد 10 روز بکنی، اگر فرصت برای قصد 10 روز نداری چیکار میکنی؟ میخوری همه رو. اگر متوجه نشدید یه صلوات بفرستید. چون خودم متوجه نشدم. بگم دوباره؟ همه میخوام برن کربلا انشالله. این ببینید، اون قید 1 ساعت عرض کردم استثناءه. میگن این سفر رو به هم نزده، 1-2 ساعت خارج شده. عرفاً به این میگن مسافر، یعنی از ببخشید، عرفاً به این میگن کسی که قصد کرده، قصد رو به هم نزده. بله بله، زیر حد ترخص با زبانه، یه نصف روز بره با قطع. من میخوام اصلا این رو عرض کنم، اینم از ذهنتون خارج کنید، حتی از حد ترخص هم خارج. اگر بخوایم ما کلی تر بگیم، نگیم نظر برخی از مراجع تقلید این است، این آقا رفتی سفر سر جات بشین جایی نرو، تمام؟ اینجوری بهتر شد؟ بس حالا یه صلوات بفرستیم. چون اختلاف فتوا رو که میگی تازه ذهنها به هم میریزه. حالا بدون اختلاف فتوا سریع بگم، تو وطنت تا قبل از 24 کیلومتر میتونی هر جا بری، تا اینجا درست؟ اگر خواستی روزه بخوری اول صبح نخور، خارج شو از شهر بعد روزتو بخور، اینم درست؟ اگر میخوای سفر بری باید از 22 کیلومتر خارج بشی، بعد نمازت شکسته میشه، روزه شکسته میشه. سفر قبل از 22 کیلومتر سفر حساب نمیشه. اینم که میگم بعد از حد ترخص بخور برای کسی که داره مسافت طولانی میره. حالا یه مسئله، از تهران حرکت میکنی بری قم، درسته؟ اولین محلی که خارج تهرانه پمپ بنزین، نمازخانه از هرچی هست، وای میشی بنزین میزنی نگاه میکنی میری از حد ترخص خارج شدی، وقت نماز میخوای نماز بخونی، نماز شکستی میخوای بخونی یه کامل؟ بسم الله. الان مراجع بزرگوار دارن اختلاف فتوا میده، یکی میگه شکسته، یکی کامل. مسئله رو چون خیلی این گرفتارش میشن دیگه، برای همه هم پیش میاد. میخوای تشریف ببرید قم، از عوارضی تهران هم خارج میشی، درست شد؟ میفتی تو اتوبان، اولین پمپ بنزین نگر می‌داری، علی‌القاعده از حد ترخص خارج شدی، درست؟ ولی از حد مسافت هنوز خارج نشدی. حد مسافت تهران تو اتوبان کجاست؟ از فرودگاه که رد شدی میشه حد مسافت. از فرودگاه امام به بعد دیگه، یعنی اگر اونایی که میخوان روزه بخورن بعد برن فرودگاه امام بخورن برگردن، یه راه شرعیه دیگه برای اونایی که نمیتونن روزه بگیرن و مسئله رو هم نمیخوان به راحتی روزشون رو بخورن. خیلی از بزرگان هم این کار رو میکنن، با اینکه پزشک بهشون گفته که مثلا نباید روزه بگیری، از حد ترخص خارج، از حد مسافت خارج میشه، میخوره که واکه مسافر داشته باشه این دیگه دلش آروم باشه. حالا بعضی این کارو میکنن، یا بعضیا برای این بچه‌هاشون که تازه به سن تکلیف، اینا حکم نیست که دارم میگم، اینا راهکاره، اگر اینجور انجام بدی بهتره. بچه تازه به سن تکلیف رسیده میخواد از اون طرفم حرامی مرتکب نشه، بچه هستی که صبح میبردش از حد مسافت خارجش میکنه، یه غذا چیزی بهش میده میخوره برمیگرده روزم نمیگیره. اگه خواستی این کارو بکنی از این طرف باید تو کجا بری؟ فرودگاه امام. مسئله رو دقت کنید چیه؟ از تهران حرکت میکنی، میفتی تو جاده قم، اولین پمپ بنزین نگر میداری، از حد ترخص خارجه، به حد مسافت هم نرسیدی، سر اذان ظهر میخوای نماز بخونی، نمازت کامل میخونی یا شکسته؟
کامل.
همه میگن کامل؟ اختلاف فتوا سنگینن. مراجع این طرف چی میگن؟ بله. بسم الله الرحمن الرحیم. اونایی که میگن کامل و تا حالا کامل خوندن همشون اشتباه کردن، شکسته است. چرا؟ چون هدف شما خروج از حد مسافته. چطور روزت رو بعد حد ترخص میخوری؟ ببینید دقت کنید، عرض کردم وقتی داری میری برای مسافرت از حد ترخص خارج شدی میتونی روزت رو، بابا هنوز به حد مسافت، ولی چون تو مسیر سفر خارج از حد مسافتی نماز تو باید شکسته بخونی. درست شد؟ به خاطر همین روزه رم که میخواین باز بکنید باید از حد ترخص خارج بشید، چون سفر شما سفر خارج از شهره. حالا میری مثلا خدای نکرده اتفاق، اون مسئله دیگه است، اما چون قصد و نیت سفر خارج از شهر، خارج از حد مسافت قمه، مثلا انشاءالله زیارت از محسوم نصیب همون بشه، به خاطر همین از حد ترخص که خارج شدی دیگه نماز کام. مثلا ما از قم که حرکت میکنیم میخواییم بیایم تهران، درسته؟ اولین مجموعی که هست وای میسیم 6 کیلومتر با قم فاصله داره اگه وایسیم، درسته؟ اونجا اگر بخوایم نماز بخونیم نمازمون رو شکسته میخونیم، کامل نمیخونیم. چرا؟ چون قصدمون اومدن تهرانه. درست شد؟ شما سوالی داری؟ کربلا که باید همه چی کامله دیگه. خوبه تو ببینیم کربلا اصلا نماز نمیخونیم. خوبه در کربلا حالا این مسئله رو بگم، خدا انشالله روزیت میکنه، ایشالله شبای قدر اونایی که مشرف میشن کربلا و اونایی که توفیق زیارت شبهای قدر سید شهدا رو دارن، در کربلا میدونید که تو 4 جاست نماز کامل، یکیش کربلاست، اما در کربلا شهر ملاک نیست. اون چی که مطمئن دوباره اختلاف فتوا نگم، تحت قبه مبارکه نماز کامله، اگه میخوای خیالت راحت باشه اینه، تحت قبه مبارکه به فتوای همه مراجع نماز کامله، همون فضای زیر قبه، زیر گنبد، همونجا که ذریع هست با فاصله، به همین فضایی که هست اینجا قطعا نماز کامله. دقت کنید، این که میگیم نماز کامل است، نه اینکه باید کامل بخونی، یا مخیری بین کامل خواندن و شکسته خواندن. درست شد؟ حالا اومدی تو صحن، یکی میگه صحن هست، یکی میگه صحن نیست، بهتر از اینه که شما تو صحن نمازتو شکسته بخونی که دیگه خیالت راحت باشه. یا در مسجد کوفه، بعضی از مراجع تقلید میفرمان کل کوفه نماز کامل است، بعضیا میفرمان مسجد کوفه نماز کامل است. راحتش اینه، مسجد کوفه که وارد میشی نمازتو کامل بخونی، خارج مسجد کوفه نمازتو مثلا مسجد سعده شکسته بخون. حالا اونایی که احکام برشون مشتبه میشه، عرض کردم این حکم اختیاری است. حکم اختیاری یعنی میتوانی این کارو بکنی، میتوانی اون کارو بکنی. اونایی که مسئله رو نمیدونن آیا باید چه کنم، شما همون شکسته رو بخون به حکم. در روایات و در فرامین بزرگان آمده که علت این که در این چهار مکان نماز کامل مسجد الحرام، مسجد النبی و کوفه و کربلای مقدس به خاطر اون ثواب بیش از حد عبادتیه که در اون مکانها هست. اینقدر ثواب داره که خدا اون رخصتی که به مسافر داره رو اونجا بر میداره که ثواب بیشتری گیرش بیاد و بیشتر بتونه شما تو حرم وجود مقدس سید و شهدا. این نکته رو هم راجع به اعطای مقدسه بگیم، چون خیلی دیده میشه بعضی از مسائل برای خب کسانی که مشرف میشن همه مؤمنینن، عاشق سید و شهدا، عاشق اهل بیتن، هر کاری غیر زیارت و دعا و نماز داری تو خارج حرم انجام بده. باید تعریف کنی، موبایلت نگاه کنی، نمیدونم با رفیقت شوخی کنی، خصوصا تو کربلا و خصوصا توی حرمهای ائمه معصومین. این فضا فقط فضایی باشه که ذهن تو منصرف به وجود مقدس امام باشه. بی احترامیه که شما در محضر امام مشرف شدی، ذهنت رو جای دیگری معطوف میکنی. مثل این که رفتی بزرگی رو ببینی، وسطش هی با یکی دیگه حرف بزنی. تلفن تو جیبته، مثلا داری با یه بزرگی صحبت میکنی، وسطش با تلفنت هم آقا میگه حرمت نگهدار. خب مگه ما نمیگیم اشهد انک تشهد مقامی و تسمع کلامی و ترد سلامی؟ ما به این عنوان میریم زیارت. من شهادت میدهم که شما امام معصوم، همه ائمه معصومین، چون این اذن دخول اللهم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبی، یک اذن دخول، اذن ورود به حرم ائمه معصومین برای همه ائمه معصومینه. اونجا میگی که من شهادت میدهم که شما من رو میبینی، صدای من رو میشنوی و جواب من رو میدی. ما اعتقادمون نسبت به ائمه معصومین این هست و یقینا غیر از این نیست. چیزی به نام مرگ برای جدا کردن امام از مأمومش وجود نداره. حیات ظاهری ندارند اما اشراف کامل به اولیاشون دارن، از شاهدان قیامتی هستند. شاهدانی که فردای قیامت در دادگاه عدل الهی برای انسان شهادت میدن که انشالله شهادت به خیر باشد، یکیش وجود مقدس ائمه معصومینه، پیغمبر اکرمه، قرآنه، مسجده. اینا مثلا شاهدن دیگه، شواهد بر انسانند. خب در پیشگاه وجود مقدس امام حاضر شدی، اونجا محل حرف و حاشیه دنیایی نیست. با یکی از بزرگان داشتیم مشرف می شدیم، حرم حضرت علی ابن موسی رضا. خب ببینید اساتید تربیت می کنند انسان رو. حتما تو زندگیتون کسانی رو داشته باشید که معلم وارسته ای، استاد ارزشمندی برای شما باشند که در اون بزنگاه ها مراقبت از شما بکنن. افرادی که بودن بعضیشون خب متوجه نبودن در کنار این حرکت به سمت حضرت علی بن موسی رضا، بعضی از شخصیت ها رو میدیدن برمیگشتن سلام علیک میکردن میومدن دوباره میرفتن. این استاد بزرگوار برگشت گفت که خجالت نمیکشی تو مسیر دیدار علی بن موسی رضا دلتو به کسی دیگه میدی؟ تو باور داری امام رضا داره میبیندت یا باور نداری؟ اگه باور نداری که اشتباه اومدی. اگر باور داری وسطش چرا با دیگری است؟ چرا این مقام دنیایی برای تو انقدر بزرگ جلوه میکنه؟ داری میری امام رضا رو زیارت میکنی، یه فلانی ها، اونم فلانی ها، اونم. این نشانه کمبود معرفت من نسبت به امامه. ذهن تو اونجا از هر چیزی خالی کن و از هر کاری غیر از عبادت، نماز، دعا، زیارت، غیر از اون اگر کاری نداشتی سریع از حرم خارج شو. ما در زیارت داریم زور فن صرف، این روایت، زیارت کن سریع برگرد. به جای اینکه برید 3-4 ساعت توی حرم بمونی، فضا برات عادی بشه و کارهای عادی انجام بدی، دراز بکشی، خستگی در کنی، نه، یه زیارت برو، حال و هوای زیارت در وجود بشه، خارج شو. تعداد زیارت ها رو بیشتر کن، نه زمان موندن رو. اگر میتونی بمانی دائم مشغول عبادت و دعا و نماز باشی، خوش به سعادتت. ولی اگر توان نداری، خسته میشی، نیم ساعت رفتی زیارت کردی، برگرد کارهای متفرقت رو بیرون انجام بده، خستگی دوباره برو زیارت کن، که بر تعداد تشرفت اضافه بشه. خصوصا در کربلا، مثل فردا شب، شب جمعه است و شب زیارتی اربابمون حضرت ابا عبدالله الحسین. خیلی عجیبه این نکته رو بگم محضرتون. میفرماد در شب جمعه مستحب است وجود مقدس سید الشهدا رو از دور زیارت کنی، یعنی از خارج حرم، وارد حرم نشو. این استحباب داره، البته کسی به این استحباب عمل نمیکنه، ولی نقلش برای دل انسان کفایت میکنه که علتش چیه. چون اون محل، محل حضور انبیا و اولیا و صلحاست و حرمت نگه داشتن برای اون ذوات مقدس. البته ما میگیم ما آلوده دامنیم، بریم در این جمع قرار بگیریم، شاید به نور وجود مقدس این حضرات ما هم پاک بشیم. اما عرض کردم این روایت فقط برای اینه که بدونی عظمت چیه، حرمت نگه داری. یعنی الان مهمان خصوصی این بزرگوار داره، شما فعلا وارد نشو، شما بیرون به آیسا. اینجور میشه دیگه. در کربلا خصوصا علمای قدیم، خیلی دقت کنید این رو، الان هم علمایی که در نجف هستن، بعضیشون اصلا نمیرن در کربلا ساکن بشند، میرن زیارت میکنن برمیگردن نجف. چرا؟ میگن حرمت اون سرزمین باید برای ما محفوظ بمونه، ما کار غیر عادی اونجا نمیخوایم انجام بدیم. خدا قسمت کنه انشالله زیارت حضرت ابا عبدالله الحسین رو. یا آدرس بهتون بدم، از باب القبله سید الشهدا میای تو این شارع قبله سید الشهدا، یه مقبره هست مال یکی از بزرگان از علماست که الان دارن بازسازی میکنن. این عالم اونقدر حرمت این فضای مقدس رو داشت که حتی کارهای عادی غیر ارادی جسمیش رو در اون سرزمین انجام نمیداد. بگم این عرض مقدسه، اینجا جایی این نیست که من هر کاری انجام بدم. شما میبینه تو روایت داره، وقتی زیارت سید الشهدا مشرف میشید، غذاتون غذای عادی روزمرتون نباشه. به تعبیر روایات میگه از حلویات و مشویات پرهیز کن، غذاهای چرب، غذاهای اونچنانی و شیرینیجات نخور. ببینید ادب و مسائل زیارتی یک بحثه، اینکه حالا ما یک روال عادی داریم مثلا، آیا اگر کسی اینا رو انجام داد اشکال داره؟ نه اشکال نداره، اما این حرمت نگه داشتنه انسان رو مقرب میکنه به وجود مقدس سید الشهدا. من میگم آقا من به حرمت تو این سرزمین غذای کامل نخوردم، چون شما در این سرزمین گرسنه بودی، تشنه بودی، آب درست نخوردم، غذای درست نخوردم. هستم که خیلی ها، من بعضی از بزرگان رو سراغ دارم، دوست دارن برن اونجا مشرف بشن، غیر از یه غذای ساده نون و ماست عادی چیز دیگه اونجا نمیخورن، آب خنک نمیخورن. میگن اینجا باید حرمتش نگه داشته بشه، و این حرمت نگه داشتن خیلی اثر داره. حالا برای ما حداقلش اینه، حداقلش اینه که خدای نکرده اونجا مرتکب حرام نشیم، مرتکب گناه نشیم، مرتکب غیبت نشیم. از مستحبات نمیخوای انجام بدی، اشکال نداره، مستحب اون کاریه که اگر انجام دادی بهت ثواب میدن، اما اگر انجام ندادی کیفرت نمیکنه. ما اگر همینقدر بتونیم تو حریم وجود مقدس حضرات، انشالله که در کل زندگیمون این گونه باشه، اما اگر تو حریم وجود مقدس حضرات معصومین گناه مرتکب نشیم، خیلی کار کردی. میشینن، من دیدم بعضیا متاسفانه تو حرم میشینن شروع میکنن به حرفا و حاشیه، این فلانی چنین گفت، فلانی چنین گفت. بابا اینجا به خدا جاش نیست، انقدر زمان و مکان برای اینجور حرفا هست که انشالله مسیر زندگانی ما در هر لحظه رو به پاکی و طهارت باشه و از همه محرمات مبرا باشیم به برکت نام وجود مقدس حضرات معصومین. اما این رعایت آداب و نکاتی که در رابطه با زیارت حضرات معصومین هست لازمه و باعث رشد انسان میشه. هرچه انسان حریم حضرات معصومین رو رعایت بکنه مطمئن باشید مقرب درگاه حضرات معصومین خواهد شد و فیض بیشتری از این خاندان نصیبش میشه. خدای به حق سید الشهدا دست ما رو دنیا و آخرت از دامن پرمهر اهل بیت کوتاه مکن. خدای به حرمت سید الشهدا نزدیک شب جمعه هستیم. همه اون کسانی که به گردن ما حق دارن، علما، صلحا، شهدا، ذوی الحقوقین، امام شهدا، در گذشتگان، هر کس در علوی و حسینی بودن به گردن ما حقی داره، از سایه سر سفره خاص سید الشهدا مهمانش بگردان. همه اون کسانی که خدمتگزار به دین و به شیعه و به قرآن و به اسلام هستن، علما، مراجع، مقام معظم رهبری، هر کس در هر لباسی خدمت میکنه به حرمت امیرالمومنین، به حرمت سید الشهدا و به حرمت ذوات مقدس حضرات معصومین حفظ و حراستشون بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی عظم البلاء و برح الخفا و انکشف الغطاء و انقطع الرجاء و زاغت الارض و منعت السماء و انت المستعان و الیک المشتکی و علیک المعول فی الشدت و الرخاء. اللهم صل على محمد و آل محمد. اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم و عرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب يا محمد يا علي يا علي يا اكفياني فانكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا. غوص الغوص الغوص أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.